أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله 16 فرمودند لا یجوز للفقیر وللحاکم الشرعی اخذ الزکات من المالک ثم الرد علیه قبل مصالحه معه به شیء یسیر. قبول شیء من به ازیاد من قیمته او نحو ذلك. فإن كل هذا حیلون فی تفویت حق الفقراء و کذالک به نسبت الالخمس و المظالم و نحوهما. نعم لا کان شخص علیه من الزکاه او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه اداؤها و اراد ان یتوب الی الله تعالی لا بأس به تفریق ذمته. مسئله یک فرعی از یه فرع مهمی است که سیال در فقه و اون این است که آیا حیله های شرعی حرام را حلال کردن اما با حیله. حلال را حرام کردن اما با حیله، آیا این جایز است یا نه؟ مسئله مهمی است. روایاتی هم در مسئله هست. لذا بسیاری از بزرگان من جمله مرحوم سید در ملحقات عروه، ملحقات عروه مثل عروه فروعات داره، چاپ هم شده اما فروعاتش استدلالی است، مثل اینجاها که گاهی مرحوم سید استدلال میکنند. در اون فروعات اول و همش استدلالی است. فروعات مثل خود عروه است، فرقش این است که ملحقات عروه استدلال داره، عروه استدلالش کمه، رساله عملیه مرحوم سید بوده. مرحوم سید در اونجا حیل شرعی را مطلقا جایز می دانه. لذا مثل اینجا که الانم فراوانه میاد مثلا یه آقایی رو پیدا میکنه که این آقا میتوانه دست گردون کنه، میتوانه ببخشه، اختیار تام داره، بهش میگه که من 10 میلیون بدهکارم، نصف او را ببخشید به من، نصف او را میدهم به شما. ایشون میتوانه قبول کنه یا نه؟ مرحوم سید در ملحقات عروه میفرمایند میتوانه. و این حیله های شرعی زیاده. قرض الحسنه میده، جدا قرض الحسنه میده، اما یه بیعی هم با اون مقترض میکنه. مثلا میگوید که این قوطی کبریتا به تو می فروشم به 100 تومن. مرحوم سید فرمودن میشه، برای اینکه اون قرض الحسنه ربطی به این بی نداره، این بی ربطی به قرض الحسنه نداره. حیله شرعی در ربا خوردن. همین بانک ها الان اسمشو گذاشتند که قرض الحسنه منهای ربا، بانگای منهای ربا. بعد به اسم مضاربه و به اسم مشارکت و امثال اینها در همین کتابچه ها می نویسن سود مثلا 20%. با مضاربه سود 20% را حلالش می کنن. با شرکت سود 20% را حلال میکنم. و امثال اینها که در حقیقت اگه مشارکت میکند برای خاطر اون سودیش که میخواهد بخوره. معمولا هم اون کسی که مضاربه مشارکت میکند اینها سرش نمیشه، خود اون کسی که هم میده چیزها سرش نمیشه. ولی علی کل حال اگر تر هر دو هم بشه، معناش اینجور میشه که با مضاربه میخواد ربا بخوره، با مشارکت میخواد ربا بخوره. آیا جایز است یا نه؟ مرحوم سید در ملحقات عروه مطلقا می‌فرمایند این جایزه. یه روایت صحیح و سندم داریم، روایاتی داریم تمسک به اون روایت میکند که همین حیله شرعی رو از امام علیه السلام سوال میکند، امام تجویز میکند، او میگه آقا این که همون رواخوریه، میفرماید که لا بأس به، نعم الفرار من الحرام الى الحلال. مرحوم سید تمسک به این روایت هم میکنند و حیله های شرعی را مطلقا اونجا جایز میدانند. در عروه اختلاف دارن، گاهی میفرمایند جایز نیست، مثل اینجا جدا میفرمایند جایز نیم. بعض اوقات در عروه میفرمایند جایزه، مثل همون در ملحقات عروه. بعض اوقات احتیاط واجب میکنن، بعض اوقات هم احتیاط مستحب میکنن. و اینجا از اون جاهایی است که اسمشم گذاشتن حیله و میفرماین جایز نیم. می‌فرماید این تضییع حق فقرا جایز نیست. گر باب رباشم این رباس واقعا و جایز نیست. و ما همین رو می‌گوییم حیله های شرعی مطلقا جایز نیست، برای خاطر این که در واقع به نفس الامر حرام داره به جا میاره. بله، مرحوم سید اینجا هم فتوا میدن، میفرماین اگه در مخمسه ای واقع شد، اون نعم الفرار من الحرام الى الحرام میشه. لذا ما فتوا هم میدیم که اگر کسی بخواد با بانگا کار بکنه و مجبور باشه، برای این که ربا میده طوری نیم، نعم الفرار من الحرام الى الحلال، اما اون که ربا رو میخوره براش حرامه، برای این که از راه حیله ربا خورده است. استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون حیله های شرعی را جایز می دانستن، اما هم تو درس، هم در رساله، هم در استفتا می فرمودن حیله های شرعی مطلقا جایزه، اما مسلمان از این کارها نمی کنن. تهدید می کردن، این گول زدن خداست و خدا گول نمی خورد. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. یه جمله ای بهتر از این جمله آیه بروجردی، یکی از علمای بزرگ می فرمود، می فرمود حیله های شرعی مثل آب استنجاست. خب آب استنجا پاکه، یعنی اگر کسی رفت از شوئین و چه از بول چه از قائه تطهیر کرد، اون ترشحات تطهیر پاکه، مسلمه پیش فقها ها الان در رساله ها هم هست. اون آقا می فرمود آب استنجا پاکه، اما میشه خورد؟ نه، حیله های شرعی همچنین است، بگید پاکه اما نمیشه بد خورد. خلاصه حرف فوق العاده مفصل که ما اون نعم الفرار من الحرام الى الحلال را مختص میکنیم به ذیل عبارت مرحوم سید در اینجا، و حیله شرعی را میگیم اصلا دو تا گناهه، یه گناه ربا خورده، یه گناه کلا سر خدا گذاشته، با خدا مکر کرده. بجا حیله بازی برای این که حق دیگران تضییع بشه جایز نیست. روی فتوای ما اگر حاکم شهر این کار رو بکنه اصلا از حکومت میفته، مگر این که ببینید این مستر چاره ای نداره، این رو نجاتش بده ببخشیدن. مثل همین جمله ای که مرحوم سید اینجا میفرماین، ببینید این مجبور، آبرو در خطر، مجبور وام بگیره، وام نگیره بیکار باید تو خونه بشینه، وام نگیره آبروش میره، میره وام میگیره به عنوان مضاربه، به عنوان شرکت، از این کلاهایی که بانک داره خیلیه. و برای اینی که کارش را بیفته اگه نکنه باید در خانه بشینه، باید آبروش بره. ما نعم الفرار من الحرام الى الحلال را اینجوری حملش میکنیم، و الا و الا این یک منکر عرفی است، اصلا کاری به شرع هم ندارم. همین مثالی که زدم که فراوانم هم، میگه من 1,000,000 بت میدم قرض الحسنه به شرطی که تو هر روز بیای برای من کار بکنی. حالا در دو تا معامله هم باشه تورینی به معنی این که فرق نمی کنی، میگه 1,000,000 بت میدم قرض الحسنه، بعدم به او میگه بیا تبرعاً برا من هر روز کار بکن. مثال مشهور که مرحوم سیدم اینجا داره این که 1,000,000 میده قرض الحسنه، اما یه قوطی کبریت هم بهش میده به 100 تومن. حیله شرعیش دیگه، اون قرض الحسنه یه معامله خوده، این اچافم یه معامله صحیحه، معامله که باطل نیم و معامله صحیح هم. این دوتا با هم جمع میشن، این را عرف منکر میدونه. علاوه بر این ربا خوردن واقعیه، علاوه بر این اجحاف و حق دیگران را ضایع کردن. و مرحوم سید اینجا همه شو دارند، عالی هم هست، اما بله اختلاف فتوای مرحوم سیده. مرحوم سید در عروه گاهی منکر میشند و گاهی تجویز میکنند و گاهی احتیاط وجوبی میکنند، اما در ملحقات عروه مطلقا تجویز میکنند و تمسک میکنند به اون روایت نعم الفرار من الحرام الى الحلال. اما اینجا جدن او فرمایش در عروران ابطال میکنه. عبارتش بخونم، خیلی هم جدی فتوا میده. لا یجوز للفقیر ولل حاکم شرعی، دیگه فرقم نمیکنه حیله شرعی را حاکم شرع بکنه، نماینده حاکم شرع بکند یا نه فقیر بکنن. او فقیره زیاد نه در حاکم شرع و نماینده هم زیاد پیدا میشه. لا یجوز للفقیر ولل حاکم شرعی لا یجوز اخذ الزکاه من المالک ثم الرد علیه. و قبول میکنه زکات را، از ذمه‌اش بری میشوم، بعد میگه که من این پول را بخشیدم به شما. اول مصالحه معه به شیء یسیر، میگه 1,000,000 بده کارم، میگه که 1,000,000 و من با 500 تومن مصالحه میکنم با شما. قبول شیء من به ازیت من قیمته، به همون مثل قوت کبری میگه من زکات شما را میبخشم به شما مثلا به یه حب نبات یا چیزی که 1,000,000 قیمتشه میخرم از شما به 100 تومن. او نحو ذلک میفرماید من چند تا مثال زدم، تو هم دیگه مثال را زیاد کن، زیاده مثاله. مثل همین بانگ منهای ربا که 100% بانگ با رباست. او نحو ذلک، اینم دلیله. فإن کل هذا حیلون فی تفویت حق الفقراء، که دلیل عقلی میارن در ملحقات عروه میفرماین جائزون لقوله علیه السلام نعم الفرارو من الحرام الى الحلال. اینجا دست از اون برداشتن، مثلی که در ذهن مبارکشون اومده که بابا این مستنکر عرفیه، نمیشه بهش تمسک کرد، باید بردش در یه جای دیگه که الان میخونم عبارت رو بردن در جای دیگه، اون مستنکر عرفی که دلیل داره اون دلیل را آوردن اینجا. فَإِنَّا كُلَّهُ ذَا حِيَلٌ فِي تَفْوِيتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ. بعد می فرماید این مربوط به زکات هم نیم هرچی، و کذالک به نسبت الالخمس و المظالم و نحوه هما. حالا این عبارت سیده دیگه،
نه
این مواردش بخمی کنه، نه شاید نه شما رو بخواد بکن، نه لاکان شخص علیه من الزکات اول مظالم آنه به ما. روایت نعم الفرار من الحرام الى الحلال را اینجوری معنا کردن، نه لا کان شخص علیه من الزکات او المظالم او نحوه ما خمس بین امثال اینها مبلغ کثیر. حالا برشکسته مثلا 10 میلیون خمس بده کاره، حالا برشکسته نه املاکان شخص علیه من الزکات او المظالم او نحوه ما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه اداءها و اراد ان یتوب الی الله تبارک و تعالی، پشیمان از کارشه، نه باید زکات داده باشه، خمس داده باشه، نداده، حالا ورشکسته، حالا پشیمانه، حالا میخواد توبه کنه، چه کار بکنه؟ و اراد ان یتوب الی الله تعالی لا بأس به تفریق ذمته. دیگه فرقم بین حاکم و فقیر نمیذارند، اون نعم الفرار من الحرام الى الحلال را میارن تو مخمسه، دیگه میخواد حاکم میخواد غیر حاکم. مثلا یه سید بزرگواری میبیند که این خمس بده کاره، برشکسته، نداره بده، گفت خب من خمس رو بخشیدم به تو، این طور یه اعانت عرفیت هم داره. در باب قرضشم همین طور میگم، این الان مجبور این وامو بگیره، اگه این وامو نگیره آبروش میره، جلبش میکنن، برش میشکنه، باید تو خونه بشینه، لذا میره وام بگیره. میگه خوب حالا که وام گرفتیم اقلن یک کلو شرعی هم سرش بذاریم، وام میگیره به عنوان مزاربه، اما در حقیقت رباخوریش. برای اون که میخوره حرامه، برای این که میده حلاله. نعم الفرار من الحرامه الالحلال. اون چه مرحوم سید در اینجا فرمودند مطابقت با عرف، اون چه در ملحقات عرف فرمودند مسلم حرام و حیله شرعی به قول میگن مرحوم آقا زیار رضوان الله تعالی علیه در باب توریه میفرمون توریه دو تا دروغه. حالا در اینجام حیله های شرعی دو تا گناهه، یکی ربا خورده، یکی هم کلا تر خدا گذاشته و این خیلی کار زشتیه انصافاً، یعنی عرفاً مستنکره، عرف نمی پسندد حیله شرعی را مگر در جایی که مجبور باشن. قاعده حرج بیا جلو، از ضرورات تبیح المحظورات، او بیا جلو را تبیح المحظورات، خوردن ربا را حلال میکنم. دیگه حیله بازی هم نمیخواد، درست ربا بخوره، اون کسی که مجبوره ربا بده یه براش طوره، نو بخواد حیله شرعی بکنه بخواد حیله شرعی نکنه. اما رضا اینجا راجع به حاکم شرعش هم میگه که آقا حق نداریم. چرا؟ استنکار عرفیه. چرا؟ به قول ایشون خیلی حرف خوبیه اینجا، فَإِنَّ كُلَّ هَذَا حِيَلٌ فِي تَفْوِيتِ حَقِّ الْفُقَرَا وَهُوَ لَا يَجُوزُ. و اگر حاکم باشد اصلا از ولایت میفته، اگر عادی باشد همون حرمت داره. یه اگر اون حرف مرحوم آقا زیام درست باشد که توریه دوتا دروغه، حیله شرعی هم دوتا گناه. و این حرف خب دیگه یه حرف خوبی سا مطابق با فهم عرف سا عرف هم میپسنده دوباره کالله هم میگه. و اما راجع به حیل شرعی، اگرم کسی تجویز بکنه، من ندیدم فتوا روش بده. همون حرف آقای بروجردی، مسلمان از این کارا نمی کنیم. همون حرف اون آقا، خب میگه هرچه پاکه میشه خورد، آب استنجا پاکه اما نمیشه بد خون. اگه ترشح کرد به بدنت پاکه، و اما بخوای آب استنجا رو بخوری، خب معلوم حرامه، معلوم زشته، معلوم خبیثه. این مسئله مسئله خوبیه و این بانگای منهای ربا برای افرادی که مجبورند پول بگیرند طوری، اما این بانگ بازی ها و این الان اقتصاد ما که مریضه، همه میگویند نصف بیشترش تقصیر بانگ هاست. بعض اوقات کار میرسه به اونجا با 4 میلیون وام خونه مردم رو ضبط میکنه، ربا رو ربا، ربا رو ربا، خونه مردم رو ضبط میکنه. بعض اوقات شرط میکنه، با شرط 1 میلیون خونه ای که توش نشسته میره خونه رو پلمب میکنه. و این حیله های شرعی مثل خوردن رباس، یمحق الله الربا و یرب صدقات. تقاضا دارم رو مسئله فکر کنید تا فردا انشاءالله.